خارج فر 24 آبان 93.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. فرمایشات محقق خویی را در ارتباط با مسئله بیع و ملک، تبدیل و مبادله اضافات استفاده کردیم و در مقام بررسی فرمایشات ایشون در بین تلامیزه ایشون، مخصوصا فرمایشات شهید بزرگوار آیت الله صدر بودیم. و چون مبنای بررسی فرمایشات ایشون بخش زیادیش عبارات محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه ماست و عرض کردیم هم خود محقق خویی، هم شهید بزرگوار آیت الله صدر و هم صاحب فقه العقود حسای حائری، اسد کاظم حائری، اینها را مبنا قرار دادن، به نظر رسید برای اینکه خوب بتونیم مطلب را از مصدر اصلیش استفاده کنیم، خوب است که مروری بر عبارات محقق اصفهانی داشته باشیم. ایشون در حاشیه مکاسب جلد اول در صفحه در ذیل این رساله ای که در تحقیق حقیقت در تحقیق حق و حکم ارائه فرمودن، یه فائده ای دارن که میخوان وضعیت ملک را تبیین کنن. بخشش رو توضیح دادیم، موندیم وسط عبارت ایشون. عبارت ایشون خلاصش این شد، عرض کردیم ایشون با یه دقتی که در عبارات ایشون هست و در عبارات تلمیز بزرگوارش علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم هست، ایشون بحثی دارن درباره این که ملک از معقولات اولا نیست، مقوله نیست اولا، و بعد که اثبات میکنن مقوله نیست که یه بخشش رو توضیح دادیم، یه بخشش رو عرض میکنیم، میخوان نشون بدن که ملک مفهوم انتزاعی هم نیست. وقتی نشون دادن ملک نه مقوله است نه مفهوم انتزاعی، نتیجه میگیرن یک مفهوم اعتباری. منتها سیر بیان ایشون یک بیان دقیقی است که اگر با دقت تلقی نشه منشأ یک اشکالاتی میشه که بعضی هاشو مرحوم آقای خویی اشاره کردن، بعضی هاش رو هم شهید بزرگوار آیت الله صدر به نقل صاحب فقه العقود اشاره کردن. لذا باید فرمایش ایشون رو با دقت تلقی کنیم. ایشون ابتدای ملاکی را برای مقوله و معقولات اولا ارائه میکنن که ملاکی دقیقی است و تعبیرشون تعبیر خیلی زیبایی است. میگن مقوله یا معقول اولا یک خلاصه امری است که یا باید با به ازای خارجی داشته باشه، مطابق واقعی و خارجی منحاز و مجزایی داشته باشه، یا از حیثیات وجودی چیزی باشه که مطابق خارجی داره. خیلی این تعبیر دقیقه و عرضم کردم جلسه قبل. مطابق خارجی داشتن تو مقولات مثل این که من ملک را از مقوله کیف بدانم، که بعضیا گفتن ملک قدرت بر خلاصه تصرفه. اگر ملک قدرت بر تصرف باشه، قدرت کیفه، از مقوله کیفه. اگر ملک از مقوله کیف باشه، تو این بخش از تعریف ایشون جا میگیره که یک امریست که مطابقی داره تو خارج. اگر کسی گفت ملک از مقوله اضافه یا جده است در مقولات عشق، که قبلا توضیحش از محقق خویی داشتیم، بعدا انشاءالله دقیق تر بررسیش میکنیم، مقوله جده یا اضافه از مقولات سبعه نسبیه است. میدونید حالا لازم نیست ما دیگه خیلی طولش بدیم، مقولات عشق رو آقایون دو مقوله را از مقولات عرضی و یک مقوله جوهر را مقوله غیر نسبی میدانن و هفت مقوله را مقولات نسبیه ازشون تعبیر میکنن. حالا جوهر رو کار نداشته باشیم، تو اعراض کم و کیف را از مقولات غیر نسبیه تلقی میکنن، اما اون سبعه باقی را اضافه و متا و فعل و انفعال و جده و خلاص اینها را میبرن تو مقولات سبعه نسبیه. تو اون مقولات سبعه نسبیه میگن مقوله هیئت حاصل از نسبته، اینطوری. حالا یا نسبت مکرر مثل اضافه، یا نسبت شیء به مکان، نسبت شیء به زمان، نسبت شیء به خلاصه شیء محات و اینطور چیزا، که دیگه حالا من چون نمیخوام معطلتون کنم، میگن هیئت حاصل از نسبته. بعد میگن این هیئت حاصل از نسبت واقعیتش اینه که یک امر وجودی است که به عین طرفین نسبت موجوده، به عین طرفین نسبت موجوده، اینطوری. لذا وقتی میگن مثلا اضافه مقوله است، اینطوری میگن، میگن اضافه یه هیئتی است که حاصل از نسبت مکرره و وقتی تحقق پیدا میکنه اضافه، چه اضافه متخالفه چه اضافه غیر متخالفه، اینطوری موجود میشه. فوقیت و تحتیت وجودش به عین وجود دو طرفه، یک حیثیت وجودی است که به عین اطرافش موجوده. هیئت حاصل از نسبت، مثلا من و شما که الان مقابل هم نشستیم، این نسبت نسبت اضافه متشابهت الاطراف، من مقابل شما، شما مقابل منی، اما من تحتم سقف فوقه، این فوق و تحت دو تا نسبت متخالفن. این فوقیت و تحتیت یا مقابل و مقابل یا مساوی و مساوی، که اینا در واقع نسبت های متشابهه یا متخالفن، موجودن به عین دو طرف، اینطوری. حالا اینا دیگه تحقیقش تو فلسفه است، ما الان که بحث فلسفه نمیخوایم بخونیم، الان مبنا باید تلقی کنیم فرمایش ایشون رو. ایشون اینطوری توضیح خیلی قشنگی میدن، میگن مقوله یا یه چیزی است که یه واقعیتی، یه مطابقی، یه وجود منحازی داره، یا نه موجوده به این معنا که از حیثیات وجودی یک امری است که مطابق خارجی داره. ولی از تعبیر قشنگی میگم، میگن اگر اینطوری بود فیکون وجودها به وجوده. خیلی تعبیر، تعبیر دقیقی است که جلسه قبل یه توضیح در این رابطه دادیم و گفتیم تقریبا عبارت بسیار خوبه ایشون رو مرحوم علامه در نهایه هم دارن، به اضافه یه مناطی که علامه ارائه میکنن. اون منات رو هم جلسه قبل اشاره کردم که علامه میگن مقوله در واقع ایطوری طرف و نسبه است در مقابل مفاهیم انتزاعی و معقولات ثانی که نه خود نسبت هست. لذا اگر یک کسی میومد میگفت مثلا ما مقولات سبعه نداریم، میگفتن چرا نداریم؟ میگفتن این مقولات سبعه نسبت به جاشون بذارید، چون نسبت میشه در کنه جنس اون مقولات سبعه، یا نسبت به زمانه مثلا بشه متا، یا نسبت به مکانه که بشه عین مثلا، یا نسبت متکرر است که بشه اضافه مثلا. یکی کسی بگه این نسبت جنس ایناست، بهش نقد میکردن، میگفتن نسبت مقوله نیست، باید بگی هیئت حاصله از نسبت، هیئت حاصله از نسبت که مقوله است، یعنی حل بسیطه داره، طرف و نسبه قرار میگیره. علامه اونجا تقریبا همین حرف رو زده که ملاک مقوله بودن را این دونستن که یه چیزی واقعیت پیدا بکنه، حالا دو قسمه، یا به عین یه واقعیت دیگری موجود باشه اما مقوله باشه، یعنی طرف و نسبه قرار بگیره. لذا اگر کسی میگفت نسبت به جای مقولات بفرمایید سبعه نسبیه، یا عرض به جای مقولات تسعه مثلا، میگفتن این اشتباه کرده، متوجه نشده که ماهیت و مقوله و معقول اولا ملاکش چیه. این عین تقریبا عبارت استادشون علام محقق اصفهانی است که خیلی روشن اینو بیان میکنه. بعد که ایشون اینو توضیح میدن و بعدم میگن که خلاصه حواستونو بدید که منات مقوله بودن چیه، منات مقوله بودن باید حتما اینطوری باشه، یا لابد من ان یکون لها مطابق و صورت فی الاعیان که سواد و البیاض، که مقوله کیفه. اگر ملک و کسی قدرت معنا کرد اینطوری میشه، که بعداً تو تحلیل ملک اینو پیاده میکنه. او یکون من حیثیات ما له مطابقان و من شؤونه الوجودیه فیکون وجودها به وجوده که مقولت الاضافه. خیلی عالی است این، تو فضای حکیمانه این رو تبیین میکنم که این ملات مقول است. میگن حالا اگه این طوری باشه باید ببینیم وقتی ملک میگیم آیا بعد از تحقق عقد وقتی ایجاب و قبولی صادر میشه و یه ملکیتی میخواد به وجود بیاد، آیا از این دو فرض کدوم فرضش محققه؟ آیا یه واقعیتی محقق شده یا یه چیزی که از شؤون یک واقعیت محقق شده؟ ایشون میگن هیچ کدوم. ایشون میگن چون خیلی روشنه که وقتی من خلاصه ایجاب و قبول رو میگم، به اتو و اشترای تو رو جاری میکنم، عقد محقق میشه، در واقع هیچ کدوم از این دو فرض تحقق پیدا نکرده، مقوله محقق نشده. جان میگن بخاطر که یه واقعیتی کنار واقعیت مالک و مملوک تحقق پیدا نکرده. فرمایش ایشونا جان نه، حالا ببینید اتفاقا میخوام بگیم همین که اینا میگفتن اصلا نمیتونه اول کلام باشه. حالا ببین عبارت ایشونو تموم بکنیم ببینیم فرمایش اونا چطوری این، حالا ببینید، حالا ببینید اینو روشن بکنیم. پس منات مقوله تحقق یه واقعیت منحازه که این واقعیت من یا تحقق یه چیزی است که از شؤون وجودی یک واقعیت منحاز باشه. اگر منات مقوله اینه، ایشون میگه با تحقق عقد ما مطابقی در خارج نداریم، کما این که مطابق که نداریم هیچی، ذات مالک و مملوک به یه حیثیت وجودی دیگری تحیث پیدا نمی کنه. چون اگر بخواد مطابق نداشته باشه، یک، از حیثیت وجودی یک شیئی که مطابق داره به حساب نیاد، اون موقع نمیتونه مقوله تلقی بشه. ایشون اینطوری میگه، لذا ما اگر این نکته را در ارتباط با مقولات تصور کنیم، کاملا روشن میشه برامون که ملک که بعد از تحقق عقد ما در نظرش میگیریم معقول اولا نیست. بعد میفرمان که اینو میشه یه طور دیگه هم بیان کرد. طور دیگهش اینه که، یا استدلال دیگری کرد براش، گفت که ببینین در ارتباط با اموری که از معقولات اولا هستن، وقتی آدم دقت میکنه میبینه قوام اینها با اعتبار معتبرین مختلف متفاوت نمیشه. تعبیرشون اینه که اینها معقولات اولا به اختلاف انظار مختلف نمیشن، ولی بعد تعبیر میکنن. خوب عبارت رو عنایت کنید، چون متاسفانه تو عبارت محقق خویی تو این رابطه هم کم لطفی هست. تعبیرشون اینه که معقولات لمکان واقعیتها لا تختلف به اختلاف الانظار ولا تتفاوت به تفاوت الاعتبارات. خیلی سریع انظار رو معنا میکنه که انظار که ما میگیم یعنی اعتبارات. این چیزی نیست که منظور اون از انظار سر بحث بدیهی باشه، نظری باشه، که ما بگیم اگر یه چیزی نظری بود واقعیت هم که داشت باشه اختلاف انظار توش هست. نه، سریع حرف ایشون اینه، میگه آقا وقتی یه چیزی مقوله است چون واقعیت داره با اعتبار متفاوت نمیشه. این مطلب رو میگن که حالا ما با عبارت های ایشون که آشنا میشیم بعدن قشنگ زمینه جواب اون اشکالات فراهم میشه، عرض میکنه. بعدن مثال میزنن، میگن سقف به جمیع اعتبارات فوقه و این میز به جمیع اعتبارات و قراردادهای عقلایی تحته. اما وقتی شما نگاه میکنید ببینید بعد از معاتات به مثال ایشون البته، ما ملکیت عرفی داریم ولی ملکیت شرعی نداریم. لذا که نه، در فضای معاتات عرف اعتبار کرده ملکیت را، شرع اعتبار نکرده ملکیت را. این خودش نشون میده وقتی یه چیزی با اعتبارات مختلف نزد معتبرین مختلف وجود و عدمش اختلاف پیدا میکنه، این نشون میده که مقوله نیست. جا بله، منظورش اینه که بعد از حیثیات و اعتباراتشون تو عبارت دارن. یعنی فوقیت، بله، یعنی بله، یعنی داره میگه مالکیت و مملوکیت
تو
نه نه قبوله، بله الان هم همین رو داره، یعنی میخواد بگه مالکیت و مملوکیت میفتن تو مقوله اضافه، اگر قراره تو مقولات باشن میرن تو اضافه، از باب اضافه متخالف هم هستن. یعنی وقتی من بخوام اینا رو ببرم تو مقولات عشر، میبرم تو مقوله اضافه، اضافه هم اضافه چیه؟ متخالف هست. یعنی من میشم مالک، این شی میشه مملوک. اینطور. حالا اضافه متشابهه نیست، متخالف هست. ایشون میگه این اضافه اگر تو مقولات عشر میبود باید با اختلاف اعتبارات مختلف نمیشه. الان میبینم این مالکیت و مملوکیت به اختلاف اعتبارات مختلفه، پس معلومه مقوله نیست. فقط استدعام اینه، تأملی بکنید تمام عبارت ایشون رو تلقی بکنید، چون تمامش یه هندسه ای داره. من میخوام امانت عبارت ایشون رو رعایت کنم، بخش بخش رو نقل میکنم، بعد میبینید یه جمعی داره عبارت ایشون، یه دقتی میخواد. اینطوری. لذا اینجا اصلا انظار بر نمیگرده به بحث بدیهی و نظری و اون فرمایشات آقای خویی بود که خوندیم، اصلا این حرفاتش نیست. نیازی هم به اون کمک شهید بزرگوار آیت الله صدر نیست. اصلا عبارت ایشون لا تختلف به اختلاف الانظار و لا تتفاوت به تفاوت الاعتبارات. اعتبارات اینجا مورد نظره. حالا ببین ایشون میگه اینم دلیل دوم ما، خیلی حساب شده هم. میگه مع ان الحیثیت الخارجیه العرضیه لو کانت ذات واقعیت کانت کالفوقیت و تحتیه. اگر واقعا مالکیت و مملوکیت میرفت تو مقوله اضافه متخالفه، اینطوری نبود که تو یک وعا تو اعتبار معتبری اینجا وجود داشته باشه، تو اعتبار معتبری وجود نداشته باشه. حالا ببین آقای خویی اشکال آقای خویی اونجا اشکال اختلاف انظار کرده، اختلاف حالا مصادره میشه همون بحث بالایی که آقا گفتن دیگه، که گفتن اول کلامه، همین بحث ایشون میشه. حالا تا ببینیم، حالا سم میدونم، بله حالا تا ببینیم خدمت ما رو که شما عرضم که این میشه دلیل دومیشون. ایشون میگه یه دلیل سومی هم دارم من، که اگر یه چیزی مقوله بود، خب از مقوله جوهر که نیست، از مقوله عرضه. عرض چون وجود ناعتی داره منعوتی میخواد، منعوتش موضوعشه، باید موضوعش موجود باشه تا این عرض نعت بده به او. بازم اینو یاد گرفتیم تو فلسفه که اعراض وجودات ناعتی هستن، اینطوری تعریف میکنم، یه وجود فی نفسشون این وجود للغیره، وجود فی نفسشون این وجود للغیره، چون میگیم وجودات ناعتی نعت میدن به یه باقی. در جای خودش گفتیم غیر وجود فی غیره، وجود فی نفسشون این وجود للغیره دیگه تو فرق. ایشون میگه اگه این طور باشه، من به شما نشون میدم که ما مالکیت و مملوکیت رو داریم در جایی که در واقع موضوع نداریم. وقتی مالکیت و مملوکیت رو داریم در جایی که موضوع نداریم، این کاملا نشون میده که اینا از مقولات خلاصه تسعه نیستن، یعنی نه تو کیفن نه تو اضافن نه داخل جدن. خب هدفگیریشون ببین نفی معقول اولاست، همش اینجا این بحث مورد نظر. چطور؟ میگه شما مثلا میتونید یک کلی در واقع فزمه را تملیک کنید. وقتی شما میتونید یک کلی فزمه را تملیک کنید، وجود نداره این کلی، این مملوک فلانیش میکنید اما الان وجود نداره. یا میتونید یک کلی رو که الان موجود نیست مالک کنید، حالا اولی اجماعی، دومی مشهور قائلا. مثلا شما میاد میگید سهم سادات را یا سهم فلان بخش از زکات را برای فقیر، برای کلی فقیر در نظر میگیرن، کلی فقیری که الان مالک شده ولی وجود نداره. ایشون میگه اگر عنوان مالک یا عنوان مملوک تونست تحقق پیدا کنه بدون موضوع، معلومه این چه که داره تحقق پیدا میکنه بدون موضوع، این نمیتونه از مقولات تسعه باشه، چون اون چه که از مقولات تسعه است باید وجود ناعتی داشته باشه. وجود ناعتی یعنی وجود نعت للغیر بده، غیری در کار نیست. جا حالا هر دو طرف رو ایشون یه بیان دیگه اشاره میکنن، الان عرض میکنن. پس خلاصه اگر یه چیزی وجودش وجود ناعتی بود باید نعت غیر باشه، وقتی این قرار نعت غیر باشه باید موضوعی منعوتی وجود داشته باشه که این نعت اون بشه. لذا اگر اون نیست بعد میبینید این در واقع هست، معلومه که این از مقولات عرضیه خلاصه تسعه نیست چون وجود ناعتی. بعد ایشون به خودش یه اشکال میکنه، میگه لقائل ان یقول، به این که چه اشکال داره ما بگیم اینجا مملوکیت این شیئی که در ذمه من مالکه و الان میخوام بفروشم به شما، واقعیت خارجی الان نداره ولی میخوام بفروشم به شما که فلان موقع تحویل شما بدم، این اندر تحویل اندر وفا تحقق پیدا بکنه، چه اشکال داره؟ من بگم مملوکیت درسته، وصف این امری است که الان وجود نداره، اما این مملوکیت کی شکل میگیره؟ موقعی که من این شیء که الان نیست با شما معامله میکنم که به ذمه من باشه، یک ماه دیگه تحویلتون بدم، اون موقع این مملوکیت شکل بگیره. وقتی میخوام اینو تحویل شما بدم، ایشون میفرماد خب این اشکالی نداره، اما اون موقع باید مالکیت شما الان شکل نگیره. چرا؟ ایشون میگه به خاطری که در جای خودش گفته شده که مالکیت و مملوکیت متضاعفند، یعنی شما اگه خواستید ببری چون تو مقولات در واقع تسعه باید ببری چون تو مقوله اضافه، مضافان متکافئان قوتن فعلا وجودن عدمن خارجن ذهنه. اگر قرار شد این مملوکیت یک ماه دیگه برای این درست بشه، مالکیت شما در صورتی که اجماع داریم اونجا که میگیم چنین بیعی جائزه، شما الان مالکید. وقتی الان مالکید اون شیء الان مملوک شماست، به خاطر این نکته‌ای که آقا هم اشاره کردن، به خاطر تزایفی که اینجا وجود داره. وقتی شما الان مالکید اون شیء الان مملوکه، ولی شیئی وجود نداره که الان مملوک شما باشه. لذا برمیگرده به این که این وجود ناعتی، دقت کنید، این وجود ناعتی بدون منعوت شکل گرفته. وقتی این بدون منعوت معلومه از اعراض تسعه نیست. لذا خیلی مرتب با این توضیح نشون میدن اگر کسی بخواهد ملک را مقوله بداند، یا تو کیف تعریفش میکنه مثل کسانی که ملک رو قدرت معنا کردن، یا تو ملک و جده معناش میکنه مثل محقق خویی که البته اعتباری ولی از جنس جده که قبلا توضیحش رو دادی، یا حد اکثر اضافه معناش میکنه. ایشون میگه ببینید اگر تو مقولات عشر جاش بدید سه احتمال، آقایون گفتن این سه احتمال با این سه دلیل رد میشه. دلیل اول اینه که من وقتی که عقد محقق شد یه واقعیتی که وجود منحاز داشته باشه ندارم، یه واقعیتی که از شؤون سایر واقعیت‌ها باشه ندارم. دلیل دوم اینه که می‌بینم اختلاف اعتبارات اینجا وجود داره، پیش یه عده اعتبار شده ملک، در معاطات پیش یه عده اعتبار نشده. دلیل سوم اینه که این ملک رو من اعتبار میکنم. چرا میگم اعتبار کردم؟ به خاطر اینکه اگر میخواستم یه مقوله عشر داشته باشم، وجود ناعتیش اقتضا میکرد تا موضوع و منعوتش نباشه نباشه. ایشون میگه این سه تا دلیل کاملا نشون میده که مقوله نیست. بعد به خودشون دقت کنید، من فرمایش ایشون به یه جایی میرسونم بعد استفاده میکنم. ایشون ببینید بعد میفرماد بله لقائل، این انضباطش رو اگه نگن آخه فکر نمیشه. ایشون میگه لقائل ان یقول، به این که خیلی خوب ما قبول میکنیم که ملک مقوله نیست، چون اگه مقوله بود دلیل سوم یقه ما رو میگیره. اگه مقوله بود در واقع دلیل اول یقه ما رو میگیره. اما چه اشکال داره ما بگیم ملک و مفهوم انتزاعیه؟ نه مقوله اولا. دقت کنید، ایشون میگه ببین در مفهوم انتزاعی شما توی دلیل سومتون گیرمون انداختید، گفتید آقا شما ملک دارید در جایی که هیچی ندارید. دزان نمیشد مقوله داشته باشیم، چون مقوله وجودش وجوده، بفرمایید ناعتی بود، وجود ناعتی حتما منعوت میخواست. اما من اگر ملکو بکنم انتزاعی نه معقول اولا، میگم خب من عقد که دارم، خود ایجاب و قبول واقعیتن. خیلی انصافا منظم این حرف، این حرف رو وقتی رو اون بذارید کامل میشه. ببین دقت کنید سیستم ایشون چیه. ایشون میگه ببینید اگر یک کسی به من بگه بسیار خوب شما دارید میگید وقتی ایجاب و قبولی صادر شد، من تمام حرف من آقای کمالی و دوستان اینه که کل این عبارت رو باید شما بگید که مجموع فرمایششون تلقی بشه. ایشون میگه شما وقتی ایجاب و قبول صادر کردید، اگر به من بگید هیچی نیست، میگم خب ایجاب و قبول که هست، من تنطق کردم به الفاظی، خب اینا که واقعیت داره. وقتی تنطق به یه الفاظی میکنم به نام ایجاب و قبول، به تو میگم، قبل تو میگم، اشترای تو میگم، خب اینا واقعیت داره. حالا چه اشکال داره من بگم این ملک انتزاع شده از این واقعیت خارجی؟ دیگه شما نمیتونی به من بگی اینجا هیچی نیست. وقتی هیچی نیست تو چطوری؟ بله اگر من ایجاب و قبول نداشتم، شما به من میگفتید آقا هیچی نیست، اینا از کجا اومدن؟ میگم بابا معقول اولا ندارم، یه واقعیت منحاس ندارم، اما یه چیزی دارم که بتونم ازش اینو انتزاع بکنم. لذا ایشون میگه چه عیب داره من بیام بگم معقول اولا نیستن اما مفهوم انتزاعی هستن. ببین پله های فرمایششون قشنگ باید بید. بعد ایشون میگه اگه کسی یه حرفو بزنه که بازگشت این حرف اینه که من ملکو از عقد انتزاع کنم، عقدم که هست دیگه، میتونم که این کارو بکنم. ایشون میفرماد دقت کنید، ایشون میفرماد این حرف اشکال اول و سوم ما رو حل میکنه. این حرف اشکال اول و سوم ما رو حل میکنه. خیلی قشنگ میگی اگه کسی این حرفو بزنه ما دیگه نمیتونیم بهش بگیم اینجا هیچی نیست. میگن لفظ، لفظ از کدوم مقوله است؟ کیف مسموع است. وجود داره. شما از این کیف مسموع، از این لفظه انتزاع ملکیت کن، چه اشکال داره؟ اینجا نمیشه گفت هیچی نیست. اگر یک کسی حرف و زد، من دیگه نمیتونم اینجا بهش بگم واقعیتی وجود نداره. نه، میگه آقا من اینو انتزاع میکنم. انتزاعش که میکنم دیگه به من نگو این باید از شؤون وجودی واقعیت باشه. میگه معقول ثانیه دیگه، معقول اولا نیست که از شؤون وجودی واقعیت معقول ثانی در بیاره. ببین خیلی مرتبه. ببین میگه اگر این کیف بود، این لفظ کیف مسموعه، اگه ملک میخواست یک معقول اولا باشه باید از شؤون وجودی این کیف مسموع بشه. اما که مکر ما میگه معقول اولاست که تو اشکال اول یقین منو بگیری. من نمیخوام بگم معقول اولاست که تو بگی این منعوتی میخواد. نه، من دارم میگم انتزاعش کن از یه واقعیتی به نام عقد. اینو شاید صد نفهمیده بدن عبارت چون میخونی. ببین دقت کنید خوب فرماش آیه اصفهانی رو من میخوام با عبارت کار کنید که مسلط شید برش. من اون ضعف فهم فلسفی رو اینجا اثر کرده. حالا بعد میخونیم عبارت رو میبینید چه این سر رضوان الله تعالی علیه. آیه خوبی که هیچ. ببین ایشون خیلی مرتبه. ببین میگه که لذا اصرار میکنه، میگه اگر یه کسی بگه انتزاعیه نه معقول اولا، اشکال اول و سوم رو ما دیگه وارد نمی کنیم بشه. منتها اشکال دوم وارده. اشکال دوم اینه که بعد ببین حالا تازه آدم اشکال دوم رو می فهمه. ایشون میگه معقولات ثانی، خدا بیاموزه علامه طباطبایی، ببین ایشون شاگردی کرده، خوب فهمیده استادش چی میخواد بگه. معقولات ثانی کشفی هن نه حلقی. ببین اشکال دوم ایشون، اشکال شابیت اشکالات ایشون این خیلی قشنگ این آیه طباطبایی خوب معنا کرده. معلوم میشه که آیه طباطبایی بحث اعتبار از کجا گرفته. میگه من اشکال دومم میمونه، اشکال دومم اینه که اگر این معقول ثانی بود من انتزاعش میکردم نه اختراع. تعبیرش خیلی عالی. میگه درسته من منشأ اختراع داشتم اما اختراعی بود. تعبیرشون خیلی تعبیر عالی. ما ایشون خیلی قشنگ، لذا حرف دوم این میشه، حرف دوم این بود، ایشون میگفت اگر یه چیزی واقعیت داشت واقعیتش دست من نبود که اختراع و اعتبارش کنم. به تعبیر زیبایی از آیت الله مصباح تو این فرق حقایق و اعتباره باز از این منات خوب به تبع استادش علامه طباطبایی شاگردای آیت طباطبایی خوب اینجا قوی شدنه که آقا اصلا منات اینه. شاید صد بردتش تو یه فضای دیگه شروع کرده بمباران اشکال. بابا اصلا حرف محقق اصفهانی همین یه جمله است. محقق اصفهانی میخواد بگه ببین امر واقعی چه معقول اولا باشد چه معقول ثانی باشد کشفش میکنم، خلقش نمیکنم. وقتی من میبینم یه چیزی خلقیه نه کشفی، معلومه که اون امر واقعی نیست. حالا دیگه ایشون ابتدا کرده دیگه، اختیار نظریه میده. ببین منظورم اینه که باشه، خب ما حالا میخوام توضیح بدیم. متاسفانه اینا به جایی که این همه ارزش مطلب علمی را، حالا ببین بعدم ببینید، برید ببینید فقه العقول رفتن یه جایی دیگه عجیب و غریب. ایشون خلاصه حرفش اینه، میگن آقا وقتی یه چیزی اعتباره، اعتبار توش کشف نیست، خلقه، اختراعه. لذا تو همون جا یه کسی اختراع میکنه یه کسی نمیکنه، که اعتبار میکنه یکی نمیکنه. لذا تعبیرش بسیار تعبیر عالیه. میگه محقق اصفهانی خیلی عالی، این دوتا پله رو با هم باید بخونیم که خوب. میگه گاهی وقتا توهم میشه که من بگم آقا این امور انتزاعیه، الموجوده به منشأ انتزاعشه. بعدشون میگه این حرف خوبه اگه باشه، بالاخره منشأ انتزاعش چیه؟ عقده یا فعله؟ اب نداره. حالا معاطات هم میاره، میگه فعل بالاخره فعل دیگه، یک فعل واقعیت خارجیه، لفظ واقعیت خارجیه. حالا معاطات بنابر اینکه عرف مفید ملکیت میدونه، ما اگر تو فضای شرع ملکیت رو از توش در نیاوردیم و اباحه تصرف از توش در اومد، میگیم نه خود عقل، خود لفظ. لذا ایشون میفرماد ببین دقت کنید، میگه حرف حرف خوبیه، اما این یتبع المحذورین الاول والاخیر، اشکال اول و سوم مرتفع. چرا؟ تو اشکال اول و سوم قوامشون سر معقول اولا بود، اما اشکال دوم میمونه. چرا یتبع؟ حیث به جهت اینکه اینجا ما یه عقدی داریم، عقدی به عنوان واقعیت داریم، اینو قشنگ میگن، یا یه فعل خارجی داریم، این عقد یا فعل میتونه منشأ انتزاع باشه، که تعبیرشون باز فنیه، میگن منشأ الانتزاع و مصحح الاختراع. کلمات خیلی ولا یلزم وجود العرض بلا موضوع. اینو بله. اما اشکال یبقا المحذور و ثانی علا حاله، بعد حالا تازه آدم محذور ثانی رو میفهمه یعنی چی. محذور ثانی یعنی چی آقا؟ بگو بمونیم یعنی چی؟ نه آه که شما ببه که چیه محذور ثانی؟ لو کان منشأ الانتزاع لمقوله فان العقد او المعاطات، لو کان منشأ الانتزاع لمقولته واقعا لم يختلف فيه الانظار، یعنی اعتبارات و اعتبار من نگه ما انه ليس كذلك ما عرف. اتفاقا شهید است این عین برهانه بر امر اعتباری، هر چیزی که تن به اختراع و اعتبار خلق بده نه کشف اعتباری، این منبه نیست آقا. اصلا تو تقسیم موجود به حقیقی و اعتباری برهان حاکم همین فرمایش محقق اصفهانی خلافا لشهید بزرگ آیت الله سعد. جو خیلی صاف و روشن ببین این ناش. بعد میگه مضافن، حالا یه گیر دیگه هم ایشون داره، من چون میخوام واقعا اگر جایز دونستید عبارتاشو مراجعه بفرمایید، حتما مراجعه بفرمایید، عبارت ها عبارت بسیار خوبیه، ملایی و قوی، یعنی حتما سعی کنید عبارات ها رو برای خودتون حل کنید، آدمو ملا میکنه قوی میشه آدم. عبارات ایشون به عبارات محقق عراقی و عبارات محقق نائینی رو من سفارش میکنم عبارت بخونید تو مباحثات و مراجعات، حتما قوی بشید سر حرفای این اعلام مثل آخون قوی میشن. الان ایشون بعد یه جمله ای دارن میگن که خب تازه یه گیره دیگه هم اینجا داریم و اون صدق عنوان انتزاعیست به اعتبار اون منشأ، که من یه توضیح مختصری دادم یه حرف ایشونو، ولی توضیح کاملش رو بعد از رو عبارت خیلی عالی باز اینا نشون میدن این اشکال چیه، بعد تصریح میدن این اشکال رو به این که اگر کسی منشأ انتزاع را حکم تکلیفی بدونه باز همین اشکال برش وارده، منتها با یه فرق دیگه، چون منشأ انتزاع حکم تکلیفی باشه یه طوره، منشأ انتزاع امر واقعی باشه یه طوره دیگه است. حالا بعد اینم براتون درست میکنم، چون اینا تو دو پله است، پله اول واقعیش میکنه، پله دوم انتزاعیش میکنه، اما انتزاعی که واقعیت نداره چون منشأش واقعی نیست. خیلی باز آیه اصفهانی اینجا حق داره ها. یعنی ببین بعدن میگیم وقتی شما میگید ملک انتزاعه، یه بار انتزاع از یه واقعیتی به نام کیف مسموع به نام لفظ، یه بار انتزاع از حکم تکلیفی که خودش اعتباریه. آخه انتزاع داریم تا انتزاع، اینا ما یه کلمه انتزاع میگیم، ایشون خیلی منظم اینا رو بیان میکنه، اینقدر منظم بیان میکنه که متاسفانه همش خراب شده تو فرمایشات تلمیزش محقق خویی و تلمیزشون شهید بزرگوار آیت الله سعد، که حالا آماده میشیم ببینید عبارات ایشون رو ادامه میدیم جلسه بعد به فضل پروردگار به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اختلاف اعتبارات. میدونم بلا تتفاوت به تفاوت اعتبارات. نه 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 بابا داره میگه خلقیه نه کشفیه. اگر بابا مصادره چی میگه؟ منات دارم بهت میدم، امر اعتباری رو خلق میکنم، امر حقیقی رو کشف میکنم. حالا یا کشف معقول و اولا نه اصلا منات رو بحث کنی،
کبرا رو قبول داریم.
آی خویی هم ایش رای دیگه نده. اگر شما از این دست برداری
این حرفو شما قبول داریم
حاج آقای من میبینیم اگر ما از ملاک کشف و خلق دست برداریم هیچ راهی برای اثبات امر اعتباری نداریم. شما اگر تونستید یک راه دیگه تو کلمات هر کسی میخواید بگرد یه راه دیگه برای من پیدا بکن که به ما بگو با کدوم منات اگر از این منات دست برداریم.
مفاهیم فلسفی به وجود
سقراطی میگه تو کبرا رو حتی یاد بگیرید
کبرا اختلاف
داره. تو همین رو میگم، همین رو میگم، حالا همین رو میگم
مفاهیم.
حالا بعد ببین همین، حالا سر همین عبارت. نه عزیز من، منات امر اعتباری اینه که شما امر اعتباری رو کشف نمیکنید.
خرج آقا مفاهیم
درسته
در میاد در
واقع اینکه اعتبارش هم میدونه
ولی نه نه معتبر چیه؟ نه اون بحث بعدی بود، چهارمین بحث. ببین ببین من خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم، نه 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 چرا چرا بذار توضیح بدم خدمتتون. چهار تا مسئله شد، شما چهارمی رو دارید میگید. اول ما سومی رو درست کنیم. اجازه نه الان آقای خوریا شهید سر اجازه الان ببین ما یکی داریم که معقول و اولا باشه، یکی داریم انتزاعی باشه، یکی داریم اعتبار، یکی اینکه معتبر چیه. معتبر میتونه چی باشه؟ جده باشه، میتونه کیف باشه یعنی قدرت، میتونه بگو چند تا احتمال داریم تو معتبر ما، میتونه اضافه باشه، اضافه هم میتونه اضافه اشراقی باشه، میتونه اضافه معقولی باشه. حالا اینا رو بحث میکنیم ان شاء
الله.
اول بفهمیم سر معتبر، ما اول اعتبار و منات اعتبار رو بفهمیم بعد سر متفاهم
فلسفی وجود منشأ انتزاعشون موجودن از واقع.
حالا بفهمیم
من الان دلیل سوم اگر اینا قبول کردیم دلیل سوم هم تمام بزنم.
حالا بذار من تمام بکنم
اگر از موجودی
یه بار دیگه